الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
در دعایی که امام سجاد علیه السلام پناه خدا بردن، استعاذه فرمودن، استعاذه کردن به خدای تعالی از هجوم و دسائس و مکر شیطان، در فقره‌ای آمده از فرمود اللهم ادرع ولوعه بنا، خدایا ولع شیطان و ولوعش را از ما دفع کن. ماده ولع، ولوع در لغت عرب معنای لجاج و استخفاف اومده. خلیل در این دارد که الولوع اللجاج، ولع ای لج. و همچنین ازهری از لیس نقل میکند که ایشون گفتن ولع ای لج، الولوع اللجاج. و همچنین از لحیانی نقل کرده است که ایشون گفته الولوع الاستخفاف. اگر این دو خصوصیت رو که اهل لغت معاصر ائمه علیهم السلام این لغت رو به این دو معنا گرفتند، یعنی لغت ولوع و ولع با عین را به معنای لجاج و استخفاف گرفتند، این دو خصوصیت رو ما جمع کنیم، این میشد که لجاج همراه با استخفاف. اون لجاجی که شخص لجوج لجاج کنند، لجاج با این لجاج در پی استخفاف باشد، استخفاف کسی که در مقابل او لجاج میکند. مثل فرض کنید شما گاهی همسر انسان یا بعضی از دوستان که خب از بضاعت عقل و ایمان و اندیشه کافی برخوردار نیستند، سر بعضی از امور واهی با انسان یکدو کنند، هی اصرار کنند، هی ادامه بدن که اگر تأملی بشد هیچ فایده‌ای برای انسان ندارد، فایده مادی هم ندارد، فایده معنوی هم ندارد، لکن طرف اونقدر راجع به این هی اصرار میکند، با انواع تعابیر کش میدهد و بیان میکند که گاهی ربقه عقل و فکر رو از خود انسان هم میگیرد. اینکه گفتن دشمن دانا به از نادان دوست، اینه. همسر انسان هم همینطور، بعضی از اقارب انسان هم همینطور، بعضی از دوستان انسان هم همینطور. خیلی ما با این قضایا مواجه هستیم در روزمره و کارهای خودمون. شیطان هم از اون لجاج کننده هایی است که با اصرار دارد، از روی لجاجت که با انواع وساوس، وسوسه ها، ایجاد اوهام انسان را از اون وقار ایمانی که به مقتضای ایمان و عقل در ضمیر و نهاد او هست اون رو کمرنگ کند، کنار بزند، پس بزند و قوه وهم و خیال و شهوت و غضب رو بر انسان مستولی بکند و به این طریق انسان رو استخفاف بکند. اختصاص به شیطان ندارد، انسان‌هایی که اهل معرفت نیستن، اهل ایمان نیستن، اهل یقین نیستن به حقایق عالم و غیب و آخرت و معاد و مبدأ، اینا هم همینطوره. این که فرمود ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یعنی انسان‌هایی که اهل ایمان و معرفت و یقین به متن هستی، آفریدگار هستی، عالم غیب، مبدأ و معاد، حساب و کتاب نیستند، فقط لغلغه زبانشون هست، اینا با نشست و برخاست، با حرفهای خود، با لجاجتهای خود و اصرار خود بر مباحث باطل و واهی، تو را ای پیامبر استخفاف نکنن، ایمان تو را سست نکنن، یقین تو را به شک تبدیل نکنن. شیطان کارش همین است. امام سجاد علیه السلام فرمود اللهم ادرع ولوعه بنا، خدایا دفع کن ولوع شیطان را از ما، یعنی اون لجاجی رو که شیطان دارد که به هدف و غرض استخفاف انسان، زائل کردن یقین انسان، سست کردن پایه‌های ایمان انسان، ایجاد شک و تردید در نهاد انسان و غلبه کردن شهوت و غضب بر انسان، خدایا این لجاج شیطان از ما دفع بفرما و این دعای امام سجاد علیه السلام را در حق ما مستجاب گردان. کان الکلام فی تزوج بالاختین ما اذا تزوج الرجل اختین. حکم السید الماتن و ان الرجل اذا تزوج اختین فی عقد واحد او عقدین مقارنین فی زمان واحد بطلا معن لا خلاف فی انه اذا کان عقد احد احد الاختین مقدمان و عقد الاخرى مؤخران و لاحقان لا خلاف بین الاصحاب ولو من واحد فی بطلان العقد الاول و فی صحت العقد الاول و بطلان الثانی فیتعین صحت العقد الاول و یبطل نکاح الاخت الثانی هذا لا خلاف فی ولا کلام ولا اشکال انما کلام فی ما اذا تزوج الرجل اختین فی عقد واحد او فی عقدین مثلا اتخذ وکیلا لنفسه وکیلین انشأ احدهما عقد اخت و الاخر عقد اخت اخرى فی لحظه واحده فحین اذن حکم السید الامام به بطلان العقد مطلقا سواء کان فی عقد واحد او عقدین فی زمان واحد هذا هو محل الخلاف بین الاصحاب ولكن الاقوى عندنا صحه العقد حین اذن و تخییر الرجل بین الاختین فاذا اختار احد احدى الاختین صح عقدها بمجرد اختیاره احدى الاختین او نکاح احدى الاختین و عزم علیه صح ذلك العقد الذي اختاره و یبطل العقد الاخر. وفاقا لشیخ توسی فی بعض کتبه و جماعت من الاصحاب من القدماء والمتاخرین والمعاصرین منهم اسید الخوئی والوجه في ذلك دلالة النص الصحيح وظهوره في ذلك ولا وجه لطرح هذا الخبر الصحيح حيث لا إجماع في البين بل لا شهرة في البين وقال بالصحة والتأخير جماعة من القدماء والمتأخرين واستدل القائلون البطلان بوجوه عمدتها جاءت في كلام صاحب الجواهر من القائلين بالمن المحقق صاحب الشرايع هو بعدما نقل القولين القول بالمنع والبطلان القول بالصحة والتخيير قال بالتخيير رواية ضعيفة والأقوى المنع وصاحب الجواهر بعد تصحيح سند هذه الرواية بطريق الصدوق استغرب في صدر كلامه واستظهر كلام صاحب الشرايين المان وعلله بوجوه ولكن في ختام كلامه قال لا مناص لنا من العمل بالصحيح لحجية الظهور ولا يعدل إلى عن ولا يعدل عن ظاهر الرواية الصحيحة إلا بحجة وهي مفقودة في المقام فالذي يظهر من صاحب الجواهر في ختام كلامه في نهاية الشوط تقوية جانب الصحة والتخيير للمن كما نسب إليه بعض الأعلام في كتابه تفسير كلامي نسك در جایی که دو تا خواهر تزویج بشن در یک عقد واحد یا در دو عقد در دو زمان شخص دو تا وکیل میگیرد هر دو وکیل در یک لحظه معین دو خواهر رو به عقد این شخص موکل در میارن مرحوم امام گفتن باطل هست متن تحریر که دارید شما این هست ولو اقترن عقدهما به ان تزوجهما به عقد واحد او فی زمان واحد بقلا معن این کلام ایشون هست لکن عرض کردیم به شما صاحب حدائق دو قول در اینجا نقل کردن قبل از جواهر صاحب حدائق این اقوال رو نقل کردن گفت لو تزوجهما معا في عقد واحد قد اختلف الاصحاب في ذلك فذهب الشيخ بجمع من الاصحاب منهم ابن البراج وابن الجنيد الى انه يختار ايهما شاء وكذا في الزائد على الاربع فاختاره العلامه في المختلف هنا یک جانب قائل به صحت و ذهب ابن ادریس و ابن حمزه الى بطلان العقد و الى هذا الى هذا القول ذهب المحقق و اکثر المتأخرین علاوه بر این همین قول به بطلان رو صاحب جواهر به شیخ طوسی در مقصود هم نسبت داده حالا خیلی خوبه ما اینجا عبارات جواهر رو بخونیم چون جواهر در این مسئله خیلی جالب و جامع جلو اومده شما هم با توجه به این که این مسئله رو خب یه بار اجمالش رو مطرح کردیم و در جریان هستید من متن سریع بخونم ظاهرا باید متوجه بشید دیگه ولو تزوجهما معي الاختين في عقد واحد او عقدين متفرقين قيل والقائل جماعه منهم الشيخ في محكي المبسوط وابن ادريس ببین اینجا به شیخ در مبسوط نسبت داده اما در کلام صاحب عدائق این قول به شیخ در مبسوط من نسبت داده چی آقا نشده ایشون اضافه داره و ابن ادریس و و حمزه و غیره بطل نکاح ما. این قالین اطلاق. چرا؟ تعدیلش ببینید، لنهی المقتضی للفساد، همون نهی که در معاملات مقتضی فساد گفتیم هست، اینجا ایشون به این قاعده اصولی تمسک کرده. و ان تجمعوا بین الاختین دیگه، یعنی به حرمت علیکم ان تجمعوا بین الاختین، حرم علیکم، این عطب اون بوده دیگه، روایت هم که فراوان نهی در معاملات دوتوار فساد دارد، اینجا جمع کرده پس معامله فاسده، این عقل فاسد هست. و ان لم یکن فین، ولو اینکه در عبادت هم نیست، یعنی فکر نکنید اقتضای نهی فساد معاملات رو مختص به باب عبادات است، نه، معامله هم مختصی فساد هست، گرچه اینجا عبادت نیست اما نهی در معاملات مختصی فساد هست.
اینجا دیگه
چون به خود نفس معامله خورد، بله، حالا به خود عنوان معامله خورد دیگه، بله، اون متعقن از قول فساد همینه. ولی امتناع نکاح کل من هما مال اخرى، این وجه دوم، یعنی وقتی که قرآن صریح گفته جمع باطل هست، حرامه، اون وقت یکی با دیگری با هم، یکی از دو خواهر با هم رو بخواد ازدواج بکنه، خب معلومه که ممتنع، ممتنع شرعی مقصودشون هست، توجه فرمودید، شرعا ممتنع چون صریح در تحریم. فیمنع العقد نزه على كل منهما على الاخرى، یک لفظ عقد جواهر زیادیه، یا عقد اول زیادیه دومی، در واقع اینجور صحیحه، فیمنع هینا اذن على كل منهما العقد على الاخرى، لذا عقد هر کدوم بر دیگری چی میشه؟ آقا باطل میشه. چرا؟ چون ترجیح لا مرجحه، بالاخره یکی از این دو میتونیم صحیح، یکی دیگه قطعا باطله، اینو بگیم او رو بگیم، این ترجیح چی میشه آقا؟ بلا مرجه. ول فرض ان نسبته الیهما متساویه ولا مرجحه و احدهما لا بعینه یستحیل کونه موضوعا للصحه، احدهما لا بعینه معنا ندارد که خب نکاح بکنه الان در خارج، و احدهما لا بعینه که با خیال که نمیتوند که، بله، فلذا این درست نیست، یستحیل کونه موضوعا للصحه فیتعین البطلان، ولیکن مع ذلك ربیه، این حالا متن شرایع است، این بطل نکاح ما استدلال صاحب شرایع بود، حرف صاحب شرایع بوده، این دو تا دلیلی که گفتیم کلام صاحب جواهر بود، یکی پس قاعده اقتضای نهی در معاملات فساد رو، یکی شینه، و دیگری هم ترجیح بلا مرجه، یعنی علم قطعی به حرمت نکاح ما معن، این قطع داریم، اون وقت یکی از این دو باید صحیح باشه یکی باطل، بخوایم یکی رو معین بکنیم با من صحیح دست رو هر شدون بذاریم میشه ترجیح بلا مرجه، وجه نداره که ما چی کار بکنیم، لا به اینه هم که موضوع صحت که آقا نیست، ولیکن مع ذلك روی انه یتخیر ایته ما شاء، روایت شده، حالا این خودش متن شرایع هست تا اینجا آیت و ماشا ادامش، و افتا به شیخ و اتباعه و الاول و اشبه، این کلام محققه، اول و اشبه یعنی من اشبهه، این مختار محققه، حالا از این بعد کلن همه کلام صاحب جواهر است، اشبه ها به اصول المذهب، اصول مذهب دیگه، خب معلوم دیگه شدن تجمعه بین اختن، چه اصلی بالاتر از اصل قرآن مجید که فرمود و ان تجمعوا بین الاختین، پس با اصول مذهب، حتی با اصول دین میشه، این اختصاص مذهب ندارد، حرمت جمع بین اختین اختصاص مذهب ندارد، و هو اشبه اصول، اگر میفرمود که ول اولو اشبه به ضرورت دین، این بهتر بود، تعبیر بهتری بود تا اصول مذهب، بله، نه حرمت علیکم امهاتکم یعنی نکاح دیگه، نکاح خود همین عقد دیگه، تجمعو هم یعنی در عقد نکاح جمع بکنه دیگه، یعنی جمع کرده دیگه، صراحت داره دیگه،
بله، معلومه که با قصد این که بخواد هر دورو بگیره این کارو بکنه، اینم عرض مسئله ما رو نیست، اون اصلا خوندن یا خوشحال آدم یکی بتونه اختیار کنه،
نه
اصلا نشون از اینکه میخونه هر دورو با
کلام در همین جایی است که با قصد خونده.
یعنی هر دو رو با قصد
دیگه؟ بله 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 با قصد خونده دیگه. ولی بی قصد که الاغو تابعت اون دل قصود.
نه بی قصد نیست. به دو تا وکیلش گفته براش بخونم. اتفاقا ما در آن واقع دو تا عقد
داشتیم. اونم یک بستاقشه. اختصاص به اون نداره. بعد متعقلش اینجاست که با قصد خونده اتفاقا. بله متعقلش اینجاست که با قصد خونده. متعقل از کلام اینا که میگن اون قطعا. بله. عرض می‌کنم که و فر روایت ضعفون. حالا اینجا اجازه بدید. و قواعده عند المصنف و غیره من المتعقل و فر روایت ضعفون. این کلام کیه؟ محققه. فر روایت ضعفون. فی السنده علا ما رواه فی الکافی و تهذیب علی ابن سندی و مجهول بل بالارسال لانه رواه جمیل بن دراج ان بعد اصحابه ان احدهما انه قال فلان فلان. روایت بخونیم اینا رو، من کلام خودش میخوام الان بخونیم چی هست. اون وقت روایتی که آورده بعضی که نقل کرده دارد که المراد منه، یعنی مراد از این روایت قطعا التخییر بین امساک الاولا بالعقد اول باید باشه، که لفظ اولا آورده درست نیست، بالعقد اول و بین طلاقها و امساک ثانیه و عقد مستعنف. تخییر به این معنا گرفته، تخییر که در روایت اومده یه تخییر دو تفسیر شده. یه تفسیر است که همین وقتی که این عقد رو خوندید در یک عقد واحد این کار رو که انجام دادید، شما این که بخواید که یکی رو به همسری اختیار بکنید الان مخیری. بله هر کدوم اختیار کردید اون عقد صحیحه، بدون اینکه دیگه بخواید دوباره عقد بخونید، اعتبار فرمودید، بدون اینکه دوباره بخواید که طلاق بدید، نه همون دوتا عقد صحیحه، یکی رو اختیار بکنید. این یک معنی تخییر. معنی دوم که مقصود صاحب جبران هست اینجا در این بیانش اینه که مخیرید، هر کدوم رو خواستید اختیار کردید اول هر دو رو طلاق بدید، اونی که مختارو عقد بخونید. یا این که فرض کلام نیست که خونده شده دیگه، یا این که نه هر کدوم رو خواستی، این یک فرض بود گفتم الان، یا این که نه هر کدوم رو خواستی عقد جدید بخونید، اون دیگری رو کار نداشته باشید. دو تاست بس، دو تا فرض شده، یکی اول طلاق بدید هر دو رو، بعد رو اونی که میخواید عقد بخونید. اختیار یعنی اتخیر یعنی باز همین معنا ماتش. مصداق دیگرش این است که شما یکی از این دو رو عقد جدید بخونید، ما عقد اول کلا عقد میشن، عقد جدید بخونید دیگه طلاق هم ندید اصلا، هیچی
باطل بوده،
آره از اول باطل بوده، یکی از این دو هر دو رو هم گفتن. ماتش معنای تأخیر یکیست اینجا الان، یعنی بالاخره به عقد جدید مستعنف ما بعد طلاق همامه هم توجه فرمودید، یا این که نه به خود مطلق عقد مستعنف دیگه توجه فرمودید، یا نه یکی رو طلاق بدید یکی رو دوباره بخونید. اون طلاق هم دو قسمه، یا رجعی یا بائن. اگر بائن باشد انقضاء عده لازم نیست بشد، رجعی باشد انقضاء عده اون اخت دیگر هم لازم چی آقا هست، چون مطلق رجعی در حکم زوجه است باید انقضاء عده بشد تا اینکه از حواله زوجیه اون اخت دیگه چی بشه آقا خارج بشد. اینا همه وجوهی است که در یک قول در مقابل قول اول واقع میشه، چون قول اول هیچ کدوم اینا رو چی آقا نمیخواست دیگه، عقد صحیح بود غالب صدر تخییر نمیگن. اما یک معنی تخییر دیگه اینه، ایشون گفته که این روایات محملش دومی هست، یعنی داره تا به حال راه میاد باز محقق صاحب شرایط میخواد کلام محقق رو توجیه بکند، تصحیح بکند، دفاع بکند. توجه فرمودید؟ بله. اون آخر چند خط آخر بالاخره مناقشه خودش میکند. پس اینجا چی شده؟ المراد منه قطعا التخییر. المراد منه قطعا که گفته این قطعا نه به خاطر فی نفسه قطعا باشه، این قطعا به خاطر یک روایتی از حضرمی هست که شخصی در یک منطقه مثلا در حالا شهری یک خواهری رو ازدواج کرده، رفته توی شهر دیگه زن دیگه ازدواج کرده، نمیدونست، بعد انکشف به این که اون خواهرشه. این قطعا به اون روایت میخوره، ایشون میگه که امام با این که در چنین جایی باید گفته که مخیره، این که مخیره اینجا ایشون میگه قطعا باید مقصود تخییر معنی دوم باشد. میدونید چرا دیگه؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اصحاب اتفاق کردن، ولی اینکه این دوتا عقد پس و پیش واقع بشن، اون عقد پسش باطل است، پیشش چی است آقا؟ صحیحه. لذا گفته قطعا باید این قطعاش به این، چون هر دو تا خبر رو نقل کرده، مقصودشون صحیح جمیل نیست، مال این خبر حضرمی هست. بله، لذا نحو خبر الحضرمی قلت لعبی جعفرین کذا کذا، المراد منه قطعا التفکیر بین امساک الاولا بالعقد الاول و بین طلاقها و امساک ثانیه به عقد مستعنب، ولعل هذا و العمده لمن عرفت من فی ضعف القول المذکور. یعنی عمده دلیل اون کسی که میگوید صحت و تخییر رو من قائل نیستم و مخالف با صحت و تخییر است و قائل به من هست و بطلان نکاح، عمده دلیل او همین توجیه هست. این خبر رو که در مقام وارد شده تخییر رو به این معنا توجیه میکند، بنابراین با بطلان من سازگاری پیدا میکند این تخییر، با صحت سازگاری چی آقا پیدا نمی کنند. این بعد از این که این خبر خبر حضرمی را اینجا آورده، قبل از خبر حضرمی سید جمیل را آورده، این گفته المراد منه قطعا، یعنی اینجا قطعنه، اونم همونه. اون سید جمیل هم که در مورد پس و پیش نیست و مقدر عقد واحده، صاحب جواهر میخواد بگد اونم همینه، اولویت نه، میخواد بگد که این قرینه است که اونجا مقصود همینه، اولویت که برعکسه، دقت کنی، میخواد بگد اینجا درست پس و پیشه، اما اینجا مقصود چطور؟ اینجا مقصود اینه قطعا، در اونجایی که در عقد یک عقد هم باشد مقصود از تخییر همین است. متوجه شدی چی گفتیم؟ دقت بفرمایید، چون اول خبر جمیل رو بعد جمیل رو میاره، بعد این خبر حضرمی میاره، بعد میگه مراد قطعا اینه، یعنی اینکه او هم به قول معروف به شهر ایزن، بعد اونم همینجوری باشه. اولویت معنا ندارد، پس و پیش اصحاب اتفاق کردن و بطلان دومی مقارن رو که اختلاف کردن که اولویت معنا نداره که تخییر رو داره میگی، ما الان داریم بطلان تخییر به این معنا رو میگیم،
چون قرینه است که اصحاب در جایی که پس و پیش باشه هر باطل میدونن و این روایت تخییرش به این معنا میشه، در اونجایی که پس و پیش هم نماشه میگه فتر
غنگر
باید به این
معنی
باشه دیگه،
نه دیگه، چون اونجایی نگم خود اصحاب اختلاف کردن در صحتش، در مورد پس و پیش اتفاق دارن در بطلان، این از اون مواردیست که وقت به ضایع میده، فقط باید تأمل بکنیم. بله، در این موردی که پس و پیشه اصحاب اتفاق بر بطلان کردن، متوجه میشید یا خیر؟ خب در اونجا جماعتی از کبار اصحاب گفتن صحیحه، کجا اولویته؟ اینجا بطلانه. توجه فرمودید تخییر ملائم بطلان در این حضرمی میاد، چون پس و پیشه، اتفاق اصحاب چون بر بطلانه، اما این اولویت نمیره، اولویت برعکسه. اگر اونجا کسی غالب بطلان بشه تخییر به اون معنا قطعی بگیرد، اینجا اولا میشه، چون اینجا اتفاق کردن بر بطلان قطعا، یعنی این چون اصحاب اتفاق کردن بر بطلان، پس اون تخییر رو باید به معنای بگیریم در خبر حضرمی، حضرمی رو داریم میگیم دیگه، قطعا ایشون به حضرمی میخورد، دقت کنید، التفات بکنید که
مسئله داره که در جمیل هستش و تقارن هست.
خب من مجبورم که بیشتر توضیح بدم، بالاخره من نمیخوام که وقت آقایون ضایع بشه، فقط دقت کنید، دقت کنید مطلب رو بگیرید. عرض بکنم به شما که ببینید دو تا روایت آورده، اول خبر جمیل رو آورده در متقارنه، یعنی عقد دو تا عقد در یک عقد، انشاء نکاح دو تا عقد در چی آقا؟ یک عقد. خب این به محل کلام ما مربوط، توجه فرمودی، صاحب شرایط گفت که روایت ضعیفه، ایشون میخواد تقریب بکنه ضعف دلالت این خبر جمیل رو بر قول به تخییر صحت، تخییر ملائم صحت، میخواد این رو ضعف دلالت این خبر رو چیکار بکنه؟ تقریب بکنه. اون وقت بعدش خبر حضرمی رو میاره بعد از خبر جمیل، بگین خبر حضرمی چطور؟ قطعا مرادش تخییر ملائم با بطلانه. اون خبر جمیل هم همینطوره، تخییر به همین معنا مراده، تا که مولانا بطلان هست. این قطعنش چون در مورد خبر حضرمی هست، میگه چطور اینجا قطعن تحقیر مولانا بطلانه؟ اونم همینه. با این بیان مدعایشون ثابت میشه. مدعا چیه؟ تضعیف دلالت خبر جمیل بر صحت تحقیر معنای صحت. تموم شد. بله؟ چی رو؟ میخواد صاحب جواب رو رد بکنید، ما هنوز نوبت اشکال بهشون نرسیدیم. خب این پس خروج از کلامه. وقت میدیم زایی میشه همینه. ما الان در مقام تقریب و بیان کلام صاحب جواهریم. خب شو هر حرفی که آقای میزند ما اینطور برداشت میکنیم که در مقام بیان مراد صاحب جواهر میگرد. الان ما در مقام رد که نیستیم که. هر موقع که در مقام رد بر اومدیم حرف ما تمام شد. اگر شما رد دیدشید غیر از اون چه که عرض کردیم بیارید. و این باید روال بحث نظر داشته باشن. التفات بفرمان، طبق روال داریم بحث میکنیم. مگر من نگفتم که صاحب جواهر ابتدا فقط دفاع از شرایع دارد میکند؟ خود صاحب جواهر هم اشکال میکند. بعدن گفتیم صاحب جواهر میخواد با صاحب شرایع چیکار بکنه؟ آقا راه بیاد، یعنی میخواد تا اونجایی که میشد بر حسب قواعد و تقریب دفاع بکند از صاحب شرایع. الان در مقام توجیه اون مرام صاحب شرایع هستیم، یعنی قائل به منع و بطلان، تضعیف دلالت خبر جمیل. اون وقت ایشون میگه این خبر حضرمی که قطعا دلالت بر بطلان دارد، یعنی تخییری که به معنای بطلانه، فرع بر بطلانه، چون باید طلاق بدد دیگه. قطعا اینه، به خاطر این که قطعاشون گفتن. چرا؟ به خاطر این که خود ایشون نقل اتفاق اصحاب کرده. خودشون در جزام اومده، اگه نگاه کرده باشید نقل اتفاق اصحاب کرده، در اونجایی که پس و پیش باشد دومی باطله. خبر حضرمی متضمن همینه دیگه، پس و پیشه. قطعا پس اینجا دلالت بر چی داره؟ تخییری که امام فرموده به معنای چی است؟ بطلانه. ایشون میخواد بگه که اون خبر جمیل مثل همینه، پس در دلالت چی شد؟ آقا تضعیف شده. پس نصرت کرده مبنای کی رو؟ آقا بفرمایید، صاحب شرایع رو. من اینا رو دیم گفتم لابوتم ما اول بیان معلومه. خب نه اشکال رو هم نرسیدیم که بله. تو اشکال میکنی؟
نه، اصلا که قطعنش نباید به این معنی باشه.
یعنی
شما فهمدید اصحاب اتفاق دارم که اگر
بله بله
مقاربه باشه دومی حتما.
بله 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 بله.
ولی روایت حضرمی که این نیست، روایت حضرمی که یه همسه که ایت اتماشا.
چرا دقت نمیکنه؟ باز شما هم اون مطلب میگه وقت زایی میشه. ما گفتیم این تخییری که امام علیه السلام در این روایت حضرمی گفته، این تخییر به معنایی است که تفسیر و توجیه است که ملایمه با بطلانه. این تخییر رو به این معنا گرفته صاحب جواهر. تخیلی که گفته امام مقصودش یعنی بعد طلاق با عقد مستأنف که ملایم است با بطلان، قطعا باید اینجور تعبیر بکنیم به خاطر همون اتفاق. از کردم به شما که بله. خب عرض بکنم خدمتش اشکال نداره، چون که این تعطیلات زیاد شده، بین تعطیلان حواس خیلی جمع نیست. بله. خب عرض بکنم خدمت شما که تا اینجا رو گفتیم، بعد ایشون دارد که ولعل هذا هو العمده، شاید ایشون میگه دا. چقدر واقعا از روی پختگی حرف میزنه، میگه شاید، نمیگه قطعا، شاید کسانی که گفتن به بطلان عقد نکاح در عقد واحد بخته، وقتیشون این باشد که اینا نیست که اون رو باید ندیده باشه، اونا هم دیدن. خود از سال جواب شرعه بشاره کرده، منتاش تخییر رو اینا به این معنا میگیرن. اتفاق فرمودین، لذا وقتی که تخییر به این معنا شد دیگه با من و بطلان چی هست؟ آقا سازگاری داره. خب حالا ادامهشو ببینیم. و الا فجمیع ما ذکر لا يصلح معارضا للدليل الجامع لشرائط الحجيه. و الا اگر یه توجیه رو ما نکنیم، تمام ادله ای که آوردم، آقا نهی در معاملات اقتضای فساد میکند، ما علم داریم به بطلان یکی ترجیح بلا مرجع، از این فلسفه بافی ها و دست به قواعد کلی و مطلقات زدن، اینا هیچ کدوم فایده چی آقا نداره، چون نص صحیح خاص در خصوص این مسئله میگه تخییر. سب کنید، شلوغ مکنید. من هم اول گفتم صاحب جواهر در جزام اومده نگاه بکنید، تصریح کرده به صحت این. الان نرسیدیم کلام ایشون، اما اول کلامم گفتم، بعد از تصحیح این روایت گفتم سندن. خب اجازه بدید. و الا فجمیع ما ذکر الله یصلح معارضا للدلیل الجمعیه فانه مع فرض ظهور دلالته لا یقنه الضعف فی سنده. بعد روایت شیخین له الا انه رواه فی الفقیه به طریق صحیح ان جمیع ان ابی عبدالله. اون وقت دارد که خیال واهی دیگری رو داره دفع میکنه. این عبارتشون در جزء اومده، میگه فکر نکنید که این منافات دارد با ان تجمع بین الاختین. چرا؟ چون ممکنه است یک شخص فکر کنه که منافات داره. چطوری بگه منافات داره؟ میگه آقا مگر شما ندیدید این آیه شریفه قرآن رو؟ آخه چرا قرآن رو رها میکنید و ول میکنید؟ قرآن گفته و ان تجمع او یعنی در یک عقد واحد جمع کرده، منافات داره. چطور میخواد جمع بکنید شما؟ میگه این صاحب جواب میگه آقا حالا به زبان حالش رو میگم، من بعضی به زبان حالشه، میگه بگه نشنیدید رسول خدا فرمود در اون حدیث ثقله این که شیعه و سنی اتفاق کردن بله نیتار کن فی کمود ثقله کتاب الله و اتره، کتاب رو گفتی اترت رو رها کردی؟ روایت داریم، روایت داریم که این مخیره، هر کدوم خواست اختیار بکنه. ظهور حجته، ظاهرش همین است که هر کدوم رو اختیار بکنه. شاهدش هم این است که در همین صحیح جمیل در ذیلش عطف شده به این یک نکته دیگری که اون دیگه قابل تشکیک نیست. نکته دیگه چیه؟ این است که در یک عقد 5 تا زن رو ازدواج بکند، مختار است یکی از این دو رو رها بکند، بقیه اختیار بکند. خب اونجا چی میگی؟ اونجا فقها فتوا دادن به این عمل کردن. غرض این است که میگه این با اون آیه و حرمت جمع منافاتی ندارد. بعد از این که ما مذاق شرع رو با رجوع به اطرت فهمیدیم، کتاب مجید میگه مثنا و ثلاث و رباع فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. خب چهار تا بیشتر نه، اما این لا اگر کسی این رو بخواد یعنی که 5 تا رو در عقد بکنه باید کلا این عقد باطل بشه مثلا، یا هم تجمع هم اینجور که اطلاعات اومده گفته نه اینجور. عبارت ایشون رو ببینید، ولیس متضمنا لما هو منافع للعقل. عقل نه عقل مستقل مقصود ایشون نیست، یعنی عقل بعد از اینکه کتاب رو دید و سری رو دیده دیگه نمیتونه این رو قبول بکنه. او وقت میگه که فان التخییر قد ورد فی من ورد، یعنی ورد در کجا آقا؟ در نصوص اهل بیت علیهم السلام. ورد فی من اسلم عن ازید من اربع، کسی 5 تا زن داشت و کافر بود، او کافر بود، حالا مسلمان که نبود، 5 زن داشت مسلمان شد اسلام بود. خب الان مخیره که یکی از این دو رو بگیرد رها بکند، 4 تاشو قبول بکند و غیره. فلا مانه، الان من اونی که گفتن در خود جمیل هم هست، در زیل این جمیل هست، در جو فرمودید چون ایشون با قطع نظر از صحیح جمیل میخواد که یک مورد مسلم دیگری که فقها فتوا دادن رو به رخ بکشد تا اینکه بگد اینم استبعادی چی آقا؟ نداره. بله و الا اگر بخواد به خود همین روایت استدلال بکند میشد مصادره به چی آقا؟ مطلوب. بله نه خلاف ظاهره ان تجمع اون کسی که استظهار میکنه اینجوری استظهار میکنه ما وقتی که ان تجمع اون فی نکاح هم دیگه، یعنی این نکاح که متضمن جمع باشد
جمع خارجی نه
عقد، عقد دیگه، چون نکاح در حقیقت در چی است آقا؟ عقد دیگه، اول خوندیم دیگه. بله بله تجمع اون در عقد مقصود حرمت علیکم امهاتکم قاعده تناسب حکم موضوع ما چی میگه؟ یعنی نکاح و امهاتکم، یعنی عقدشون، بعد این عطف به همون حرمت دیگه، یعنی ان تجمعوا فی نکاح الاختین بین الاختین در نکاحشون در عقدشون. بله عرض بکنم خدمت شما که فلا مانع من وقوع العقد صحیحا. پس منافات ندارد که عقد واقع بشه چی آقا؟
صحیح
قابلا لتأثیر، تأثیر داشته باشه. باطل محض من اصل چی آقا؟ نباشه. بل اختیار متعقب له، متعقب له منتهاش با اختیار بعدی. عیناً این حرف در باب تعارض اومده. کجا اومده؟ فاذا یتخیر. اونجا در قاعده تخییر اصولی هم عرض کردیم که در باب تعارض امام فرمود تخییر، گفتیم یک معنای توجیه صحیح کلام حضرت که فرمود فاذا یتخیر معناش اینه که چیه؟ که انی جعلت احد الخبرین المتعارضین حجتا اما بعد ما اختاره الفقیه للاستدلال والفتوا والاحتجاج والعمل. یتخیل یعنی من دو خبر متعارض یکی رو حجت قرار دادم، اما کدومش رو؟ اونی رو که تخیل کرده و اختیار کرده فقیه برای فتوا. هر کدوم از این دو خبر رو که اختیار کرد، بعد از اختیار او یتصف ذلك الخبر المختار بالحجیه. چطور اونجا حجیت رو شارع جعل کرده اما حجیت متعقب بر اختیار للاستدلال رو یتخیر؟ یعنی این اونجا تأخیر اصولی رو به این معنا گرفتیم که جعل حجیت کرده شارع برای یکی از دو خبر متعارض، اما حجیت متعقب به تخیل، یعنی بعد از اینکه تخییر کرد موقع اون مختارش متصف میشد به چی آقا؟ لذا تخییر میشد تخییر بدوی، تخییر استمراری دیگه نمیشد، اونجا همون حجت میشد. لا یجوز العدول عنه، چون اون حجت میشد و دیگری میشد لا حجت. اینجا هم همینطور، در اینجا هم وقتی که حضرت فرمود یتخیر، یعنی اون نکاح صحیح، اما کدومش؟ اون رو که اختیار کرد. اون که این نکاح متعقب به اختیار صحیحه، یعنی صحت اون نکاح انما تحدث بعد ما اختاره الزوج، این عاقل هر کدومی که اختیار کرد شارع میگه من همون رو اعتبار کردم چی آقا؟ صحیح. پس اختیار شارع و اعتبار شارع صحت نکاح رو فرع بر چی است آقا؟ اختیار خودش این چنین قرار داد، یعنی خود شارع این گونه این اعتبار رو فرمود که هرگاه تو اختیار کردی اون وقت من در طول اختیار تو صحت اون نکار چی کار میکنم آقا؟ اعتبار میکنم. لذا حرف ایشون اینه، ببینید، فلا مانع من وقوع العقد صحیحا قابلا للتأثیر لكن بالاختیار متعقب له، یعنی سبب این قابلیت تأثیر و اعتبار صحت سببش چی است آقا؟ اختیار خود زوجه. بله، وقت تمام شد. این کلام کلام شیرین نیست، ادامه دارد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جواهر رو در همین جایی که میخوندم ادامه داره، مطالعه بفرمایید، معلومه جاش، آدرسش تو صفحه نوشته تو جزده. بله. Thank you.